یکی از علمای مشهد یک کتابی نوشته بود به نام التحصیل فی ایام التعطیل. من گفتم این اسمش عکس بذارید، التعطیل فی ایام التحصیل، این کتاب باید اینجوری باشه. ایام تحصیل شما بله تعطیل حسابه. بسم الله الرحمن الرحیم. این آیات مربوط به انفال، آیه مربوط به انفال و روایاتش بحث مفصل داره. ما فقط امروز یه مختصری به عنوان مقدمه عرض میکنیم که آقایون مراجعه کنید هم به تفاسیر و هم به روایات و کتب فقها تا ببینیم چجوری باید آیات را چجور معنا کرد، روایات چجور تفسیر شد و چی قائل شد. آیه در سوره انفال که انفال را لله و رسول تعبیر کرده، در سوره حشر به عنوان فی دو تا آیه ذکر شده و ما افاء الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر. بعدش هم ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذی القربى و الیتامى و المساکین و ابن السبیل کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهو اتقوا الله ان الله علی کل شیء قدیر. ظاهرا آیه اینجورا باشه. خب بحثی که در اینجا هست، آیه انفال، سوره انفال میگه اون چیزایی که انفال هست مخصوص خدا و رسوله، اختصاصات او هست. در سوره حشر آیه اول تعبیر میکنه، میگه که اونی را که خداوند فیعه و ارجاع کرده به پیغمبر خودش، فما اوجبتم علیه من خیل ولا رکاب. این جواب از اعتراض بعضی ها، میگفتن این اشیاء را چرا تقسیم بین همه نمی کنه؟ در جواب او این عبارت از این است که این غنیمت که نیست که شما بگید ما زحمتی کشیدیم و جنگی کردیم و خب باید ذی سهم باشیم. شما که کاری که نکردید، ما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، نه اسبی نه شطوری چیزی به کار نرفته در اینجا، جنگ و قتالی که نبوده، بدون قتال اونها تسلیم شدن قبول کردن. این امرش مربوط به خود پیغمبره و شما کسان دیگه حق ندارن بگن ما هم شریک هستیم. ما افاء الله علی رسوله منهم از بنی النظیر، آیات قبلم راجع به بنی النظیر است و اونا چیزهایی که از بنی النظیر خداوند ارجاع کرده به پیغمبر و به خدا و رسول ارجاع شده یا به پیغمبر ارجاع شده، ما اوجبتم علیه من خیل ولا رکاب، شما کاری نکردید، شما حقی ندارید درش و این مربوط به خود پیغمبره. خداوند یک امتیازی برای پیغمبر قرار داده، او رو غالب قرار داده بر مثلا بنی النظیر و اونا مجبور شدن صلح کنن، تسلیم بشن و این ربطی به شما نداره. این آیه قبلش. آیه بعد و ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله و لرسوله و لذی القربی تا آخر، مورد بحث قرار گرفته که این دعای این آیه دوم چه میخواد بفرماید. آیه دوم آیا همون دنباله آیه اوله؟ آیه اول میگه ارجاع شده این چیزی رو که خیلی رکابی نبوده و جنگی نبوده به پیغمبر و مربوط به پیغمبره و پیغمبر هم مصارفی براش برای پیغمبر تعیین شده، عبارت از این مصارف ششگانه ای که در باب خمس هم هست، که منتها تفاوت ما بین باب خمس و باب فی در این جهته. در باب خمس از اول ملکیت نصفش مال امام، نصفش مال سادات اون شرکایش، و بقیه دیگر را از باب ولایت اختیار داره ولی امره، اما مالک تقسیم میشه، مالک عبارت از سادات و امام، سهم امام و سهم سادات. ولی در باب فی مالک امامه، پیغمبره و بعد از پیغمبرم امامه، منتها همین جوری که یه نفر معیلی که ایالاتی داره خیلی واجب و نفقاتی داره، خیلی موقع نفقات واجب داره، معیل مالکه ولی یه مش واجب و نفقه داره، اولاد داره، ایالاتی داره که باید نفقات اون را هم بده، اونا مصارف هستن نه ملاک. پس بین فیع و غنیمت در این جهت فرقه، در غنیمت مالک منحصر نیست به امام و به پیغمبر و امام، ولی در باب فی منحصره، ولی مصرف میتوانه در مصارف شخصی خودش پیغمبر یا در مصارف اشخاص دیگه، یکی از اون مصارف مذکوره ششگانه باید صرف کنه. این را بعضی ها اینجوری گفتن. این مطلب از شیخ طوسی در تبیان صریحاً این مطلب رو فرموده، ولی خب این را باید ما ببینیم با روایات میتوانیم این را وفق بدیم. مشهور ما بین علما در خلاف این میگن، میگن بر این که در باب فی چیزی رو که بدون جنگ آمده، ملک ملک امامه، مصارف هم تعین نداره در مصارف مذکوره در آیه امام یا پیغمبر صرف کنه، هر جا که خاص صرف میکنه. یزه حیث شا، فتوای مشهور اینه. روایات متعدد هم راجبه این مسئله هست. اگر نبود روایات خب ممکن بود ما این مطلب شیخ قائل بشیم، بگیم صدر راجب مالک، زیر راجب مصرف، هیچ نه تنافی ما بین اینا نیست. ولی با روایات باب چه بکنیم که باید بعدا ما میخونیم این روایات رو. خب اگر این را نگفتیم چی بگیم؟ بگیم بر این که این آیه دوم عبارت از غنائم را میخواد بگه، غنیمت را میخواد بگه، آیه اول اونیست که ما اوجفتم علیه من خیلیم ولا رکاب، آیه بعدی اونیست که اوجف علیه من خیلیم ولا رکاب، اسب و شتری را به کار انداختن و به سرعت رفتن گرفتن جایی رو با غلبه، آیه دوم راجع به این باشه. خب اون وقت این اشکال پیش میاد که در باب غنیمت خمسش مربوط به این مصارف ششگانه است، نه همه اونی که مغنم، همه مغنم که صرف نمیشه، یه مقدار صفایای چیزه که مربوط به شخص امامه، بعد از او خمسه، بعدش هم چهار خمسه دیگه بین مقاتلین تقسیم میشه. این مصرف معینی که ذکر شده مال خمسه، نه مال کل ماله. و در اینجا آیه کل را آمده براش مصارف سته تعیین کرده، این با غنیمت تطبیق نمیخونه. اگر بگیم یه شق ثالثی است، نه غنیمت و نه انفال و فی و انفال متعارف، یه چیز بین بینی است، از بعضی جهات شبیه به غنیمت از نظر مصارف، ولی از یه جهتی با اون فرق داره، اون است که در غنیمت خود خمس بین ششگانه تقسیم میشه، در این قسم همش تقسیم میشه بین شش مورد. خب پیش میاد، سوال پیش میاد که خب این کجاست که نه فقهای یه همچین موردی را عنوان کردن، ذکر کردن در کتب فقهی قسم ثالثی قائل شده باشن، نه روایات با این میسازه. روایات اونا یه قسم گفته که با صلح بدون جنگ گرفته میشه که آیه موافقه، اون که فیه، اون که جز انفاله، مال امامه. اونی هم که با جنگ گرفته باشه هم روایات و مفهوم کلی آیه عبارت از اینی که با جنگ گرفته باشه، اون غنیمت خمسه. پس یه حد وسطی، نه این باشه نه اون باشه، با چه ما منطبق بکنیم؟ نه با فتاوا تطبیق میکنه، نه با روایات ما تطبیق میکنه. یه حد وسط ما قائل بشیم، با جنگ خب باید خمس باشه، بی جنگ باید انفال باشه. پس این چیه که همش تقسیم بشه و منطبق به این چیزهای سته؟ این اشکاله. البته مفصلشو ما باید به تفسیر و روایات مراجعه کنیم، این را ما میگذاریم برای شنبه انشاءالله. ولی فقط همین به عنوان این که ابتداعا آقایون کجاها رو مراجعه کنن میخواستیم عرض کنیم. آقای خویی جوابی دادن و جواب به حسب ظاهری جواب خوبیه، منتها باید با روایات اینا ما بعدن سنجین ببینیم با اونا میتونیم منطبق بکنیم یا نه. ایشون بفرمان آیه دوم غنیمته، آیه اول از بن نظیر ما اوجبتم علیه من خیل ولا رکاب، او هیچ. آیه دوم که مقابل عبارت رو هم تغییر داده، من هم دیگه نیورده، من اهل القرا که نه یه تیپ دیگه هستن، و این عبارت از اشخاصی است که رفتن کنه تو قرا، لشکر وارد قرا شده، قرا رو تصاحب کرده. این همونیست که با جنگ گرفته شده، منتها خب اشکال این که با جنگ گرفته شده باشه خمسه نه تمام. ایشون میفرمان آیه منافات نداره، چون هم آیه اول هم آیه دوم تعبیرش اینه که ما افاء الله علی رسوله، اونی که خدا ارجاع داده به رسول، در اختیار رسول گذاشته. صغرا رو که تعیین نمی کنه که اونی که افاعه چیه، این تعیین باید از جای دیگه معلوم بشه. در اونی که ما اوجبتم علیه من خیلم ولا رکاب، اونی که ارجاع داده شده به پیغمبر اکرم، همش ارجاع داده شده به پیغمبر اکرم، همش. در اونی که با قتال گرفته شده، اونجام ارجاع به پیغمبر داده شده، ولی ما افاعه عبارت از همون خمسه. ما مصداق را که تعیین نکرده، گفته اونی ره که خدا ارجاع داده در جنگ با اشخاص، اون مصارف براش تعیین شده. چه چیز را ارجاع داده شده؟ آیه غنیمت تفسیر میکنه و کشف قناع میکنه، روشن میکنه، میگه ارجاع داده شده خمسه اوست، نه کل اوست، پس هیچ منافاتی نداره با اون. اگر گفته بود که چیزی رو که اگر در جنگ شده بود مغنم همش ماله، در این مساره باید صرف بشه، با اون آیه ولله خمسه و للرسول اونا منافات پیدا می کرد. اونا می گفت خمس مغنم، این میگه کل مغنم. اینجا که نگفته که کل مغنم، درسته غنیمته مغنمه، ولی گفته اونی رو که خدا ارجاع داده. و چی ارجاع داده؟ این اسمی نبرده. آیه خمس، او میگه خمس را ارجاع داده. پس هیچ منافاتی پیدا نمیکنه ما بین این مطلب و با اونی رو که آیه با اونی رو که فقها فتوا دادن منافاتی پیدا نمیکنه. آیه دوم آیه خمس چیز دیگه نیست. فی مفهوم عام نیست، یعنی چیز ارجاع شده. انفال مفهوم خاصی است مخصوص اونایی که اختصاصات پیغمبره، الانفال لله و لرسوله. ولی فی معنای عام است. گاهی این عام منطبق میشه با تمام اموال، مثل اون جایی که لم یوجفده به خیلی ملارکا. گاهی منطبق میشه با خصوص خمس در باب غنیمت اونایی که با جنگ به دست آمده باشه. این حالا تکوینن و چیز در ارجاع داده، نه اینجور نیست. اونی را که تکوینن و تشریعن گفتی، هم از نظر تکوین هم از نظر تشریع شما نه ذرت و شرط نه میخواد بگه، میگه اینایی که ما میگیم خداوند به او ارجاع داده تکوینن و تشریعن، علتش اینه شما کاری نکردی، این ذرت و شرط محمول نیست. مثل خدایی رو که تملیک اینا کرده، حالا فقط تشریع باشه، میگه این رو که ما ارجاع دادیم امرش را، شما کاری نکردی، جا داشته مطابق مصالحه، جهت نداره شما شرکت کنی، این منافات نداره، تکوین و تشریعه. و ممکن هم اصلا تنها تشریع باشه، هیچ منافات نداره، ولو در اونجا تکوینم بوده هیچ منافات نداره. نه، قلبه که جنبه تکوینی داره، غنایم جنگی جنبه تکوینی داره، در مواردی در تکوینی تشریع اشاره کرده، در جایی که غلبه کرده غنیمتی به دست آورده شده تکوینن، شارع تشریعن گفته سهامی تعیین کرده. خلاصه این آقای خو اینجوری حل کردن چیز را، و خب چیز قابل ملاحظه و خوبیه، منتها باید به روایات مراجعه کرد ببینیم این معنایی که ایشون برای آیه کردن میتوانیم با روایات منطبق کنیم یا نه. و خلاصه مجموعا کلمات مفسرین را آقایون ملاحظه کنید و روایات را هم ملاحظه کنید و ببینیم که آیه چجور میشه معنا کرد. حالا امروز چون این بحث طولانی است ناقص میمونه، الان بخوام شروع کنیم به روایت دوباره باید تکرار کنیم. همین رو خواستم حالا برای خاطر ایشونم که تعطیل تعبیر میکردن، حالا این رو ما تعطیل امروز اقلن عمل میکنیم.